قدم روی دوشم یه علم راهی میشم تا حرم رو لبم با مهدی با دعای مادرم با دو تا چشم ترم آرزوم به حرم برسم با مهدی پشت سر تموم ما روز دعای مادرت راهی میشم به کربلا برا رضای مادرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اربعینی در دلم حال و هوایت مانده است، پس شمیم سرخ روزهایت مانده است. اربعینی گریه کردم من برایت روز و شب، تا به حالا بر تنم رخت عزایت مانده است. می شود اینجا نسیم کربلا را حس کنم، بین هیئت جلوه لطف و صفایت مانده است. مادرم از کودکی من را نمکگیر تو کرد، هر که نزدی خورد عمری مبتلایت مانده است. نهزه هایم پر شده از ماتمی بی انتها، چون به قلبم حسرت کرب و بلایت مانده است. بیمه شد این شعر با الطاف اربابم حسین، در دلش وقتی که تأثیر دعایت مانده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما عزیزان که در این روزهای مانده به اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام همراه هستید با برنامه بوی سیب، و انشالله که تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. سعی میکنیم حال و هوای اربعینی در برنامه بوی سیب حفظ بشه و شما هم در این حال و هوا قرار بگیرید، به سبب دوستان عزیزی که در این برنامه حضور دارن، کارشناسان بزرگواری که دعوت میشن و باهاشون گفتگو میکنیم. در این برنامه هم میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی هستیم و باهاشون انشالله گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای محمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر رو توفیقات الزحسون و عرضه قبولی طاعات و اعمال، مخصوصا عزاداری ها و سوگواری هایی که خدا خدا میدونه که یکی از بهترین عبادات و مصوباتی که شما ها دارید، همین عزاداری ها و همین عرض ارادت ها و همین همت هاییست که به کار میگیرید و در واقع از نعمت های بزرگ خدا هم هست که ما باید خدا رو به خاطر این نعمت هم شکر کنیم. میگم که اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین و لک علی مصابهم، با خدا رو شکر میکنیم خاطر این مصیبت هایی که این مصیبت ها باعث بهشتی شدن میلیون ها انسان در هر سال میشه. انشاءالله که به همت های شما، عزاداری های شما، قدم ها و اقدام هایی که در این راه انجام میدید همه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه
انشاءالله. الهی آمین. استاد محمدی، جهان اسلام و به خصوص تشیع شاهد یک همایش خیلی عظیمه در روز اربعین و حالا ایام که منتهی میشه به اربعین حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. چه چیزی زنده نگه داشته این زیارت رو، این ارادت رو نسبت به حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام.
پس خانم چه علل و اسبابی که اینجا وجود داره خیلی زیاد هست، شب بررسی همش برنامه های متعددی لازم هست. کشی خود شخصیت آقا سید شهداست که نظیر نداره در عالم هستی و حالا فرزند پیغمبر بودنش و الاخر نحوه عمل کرد خود سید شهدا سلام الله علیه، زمان انتخاب زمانش، مکانش، انتخاب افراد و کیفیت اجرای این دستورات الهی خودش یک فصل بسیار مفصلی است که باید مطرح بشه. نقش پیامبران الهی از آدم تا خاتم شما میبینید که همه تلاش کردن که این واقع به بهترین وجه انجام بشه و بماند. از آدم که جبرئیل براش روزه کربلا رو خوند و خودش به اسم حسین که میرسید گریه میکرد، تا حضرت نوح، تا حضرت ابراهیم و همینطور میاد پیامبر اسلام و ائمه علیهم السلام که تلاش کردن و در واقع این مسئله براشون در اولویت اول بود. فقط امام سجاد نبود که 35 سال کربلا رو زنده نگه می‌داشت، همه اهل بیت علیهم السلام. از اون طرف حماقت‌های دشمنان حق در طول تاریخ همین امروز خب خیلی حماقت کردن. همیشه امام صادق فرمودن خدا دشمنان ما رو از حمقا، از احمقا قرار بده. حماقت‌های دشمن هم خیلی نقش داشت که این واقعه اون جایگاه خودش رو، عظمتش رو، پویایی و پایایی خودش رو داشته باشه. اما نظرم چی از مهمترین علل و اسبابی که نباید ازش غفلت کرد بحث نقش مردم هست. مردم در طول تاریخ در این زمینه تلاش زیادی کردن که امروز هم شما میبینید در واقع یکی از جلوه های همون نقش مردمی است که این عظمت رو خلق میکنه که در دنیا نظیر نداره. این همایش و این تظاهرات و این از خونم که عظمت آفرینی و نقش آفرینی در دنیا نظیر نداره. خب این رو مردم دارن ایجاد میکنن. البته ائمه علیهم السلام با اون فرمایشاتی که داشتن در مورد تعظیم و تجدید از این واقع، عزاداری کردن، خرج کردن، نمیدونم شعر سرودن، گریه کردن، سوگواری کردن الی آخر، که همه اونها باعث میشه که مردم تشویق بشن که به این راه بیان. ولی نقش مردم در طول تاریخ تا همین زمان ما نقش بسیار حساسی بوده و هست. منتها اینجا هم باز باید از این نکته نباید غفلت کرد که خب دلها دست خداست. خداست که این دلها رو اینگونه متوجه امام حسین کرده که هر چه در توان دارن در طبق اخلاص میذارن، از پذیرای کننده ها و از پیاده روها و از نمیدونم راه دور و نزدیک و زن و مرد و پیر و جوان و اینها، در واقع مقلع القلوب خداست که دلها رو به این سمت جلب کرده. منتها کار خود هم گتره ای نیست. خود هم اینجوری نیست که نرس کنم که
همه این رو بندن.
هر دلی که ولو شایستم نباشه خدا بخواد، نه، اون دل باید خودش هم شایستگی داشته باشه. یعنی باید قابلیت قابل هم باشد تا فاعلیت فاعل اثر کنه، وگرنه بله خداوند دائم الفیض است، خداوند رحمتش، فیضش هیچ حدی نداره، رحمانیتش، حنانیتش، و خداوند بله دائم الفیض و مطلق الفیضه. و ما از اون طرف باید دلی هم باشه که این فیض تون دل جا بگیره، ظرفیتی هم باید باشه که این مظروف در اون ظرفیت قرار بگیره. بنابراین مردم با اون شایستگی که پیدا کردن به خاطر حرکت در مسیر آسیر شهدا باعث شدن که خداوند هم دلها رو متوجه امام حسین بکنه و این عظمت خلق بشه. پس در واقع باید نقش مردم رو بیشتر با دقت بیشتری دید. شما میبینید که همه به تعجب میمونن چطور میشه که یک باره میلیون ها انسان از سر تا سر جهان اسلام و غیر اسلام متوجه این واقعه میشن، در این راهپیمایی شرکت میکنن و صرف راهپیمایی هم نیست، با همه سختی ها و مشکلاتی که دارن، نه از کنم که از این راه منافع مادی مد نظر دارن، نه منافع سیاسی وجود داره، نه از کنم که هیچ چیزا که نیست.
بله،
فقط عشق و علاقه هست با قاصد شهدا و در واقع این دلها رو خداوند این گونه متوجه کرده. از اون طرف جاذبه امام حسین علیه السلام هم به تعبیر قرآن هدایت به امر امام حسین علیه السلام هم که همه عالم رو پر کرده، این دلهای شایسته رو به اون سمت هدایت میکنه. ما در قرآن دو آیه داریم که بس هدایت به امر رو مطرح کرده، که در آیه رسول مبارکه انبیاء آیه 73 که هم در رسول مبارکه سجده آیه 24 به حالت که وجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. این هدایت به امر معنیش اینه که امام یک جاذبه‌ای در همه نظام هستی داره که هر انسانی که هر دلی که شایسته باشه جذب به این جاذبه میشه.
درسته.
حالا شما هر جای دنیا که قطب‌نما داشته باشید، این قطب‌نما عقربه‌هاش در جهت شما جنوب قرار میگیره.
بله.
چون دو قطب زمین یک حوزه مغناطیسی وسیع رو در همه روی کره زمین ایجاد کردن که هر جا قطب‌نمایی باشه در اون دو جهت قرار میگیره. چند شما جنوب. امام هم یه چنین جذابیتی داره، یه چنین حوزه جذبی داره که همه عالم رو، نه فقط زمین رو، همه عالم رو فرا گرفت. هر دلی که شایسته باشه جذب به امام میشه. اگه مثلا فرض کن عقربه قطب‌نما رو شما از چوب بسازید،
درست،
دیگه در جهت شما جنوب قرار نمیگیره، جذب این حوزه نمیشه چون شایستگی نداره. دل هم اگر بخواد از چوب باشه، دل بخواد
شایستگی نداره
باشه، جذب نمیشه. پس اونایی که جذب نشدن، حقیقت اینه که اون دلهایی بودن که دل نبودن و در مسیر این جاذبه قرار نگرفتن. خلاصه از این شد که علل و اسبابی که این عظمت رو خلق کرده فراوان هست.
بله.
من این مقدمه رو باید قبلا از میشدم خدمت دوستان که خب قبل از واقعه کربلا وقایع خونبارتری فجیع‌تری رخ داده، بعد از واقعه کربلا وقایع خیلی خونباری رخ داده. شما ببینید یک سال بعد از واقعه کربلا واقعه حره رخ داد.
بله.
در شهر مدینه، شهر مدینه به خاک و خون کشیده شد توسط همین سپاهیان یزید. جنایتی نبود که انجام نداده باشن. بیش از 10,000 نفر از مردم مدینه رو کشتن، بیش از 1,000 نفر از اصحاب پیامبر رو کشتن فقط.
بله.
مدینه رو با خاک یکسان کردن، تو مسجد پیامبر رو همه قداستان شکستن. خلاصه جنایاتی که سپاهیان یزید کردن در تاریخ قابل گفتن نیست، انقدر زشت و قبیح بود، ولی هیچ اثری ازش باقی نمونده. خیلی ها رفتن مکه، برگشتن ازشون بپرسید شهد قبرستان شهدای حره کجاست، نمیدونن قبرستان به این نام وجود داره. نه براشون سالگرد میگیرن، نه کسی به زیارتشون میره، نه کسی بهشون توجه میکنه. همینطور یک سال بعد مکه رو به خاک و خون کشیدن همین سپاهیان یزید، حمله کردن به شهر مکه، خانه کعبه رو با آتش کشیدن، ویران کردن بعضی از رکن‌های خانه کعبه رو. خب ایده تو همون مسجد حرام به شهادت رسیدن در حمله سپاهیان یزید به مکه در واقعه ابن زبیر، ولی هیچ کس نه براشون مجلس میگیره، نه تعظیمی، نه تجلیلی. همینطور بوده در طول تاریخ. مثلا خب توابین بیش از 6,000 نفر که بیش از 4 یا 5,000 نفرشون شهید شدن، کشته شدن.
بله.
از این وقایع زیاد بوده. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، صدها میلیون انسان کشته شدن،
اثری باقی نمونده.
ولی هیچ اثری ازشون باقی نمونده که بخواد اینگونه اثرگذار باشه. خب این سوال مهمی است که پس چرا واقعه کربلا اینقدر اثرگذار شده؟ چرا امام حسین اینقدر اثرگذار شده؟ خب در دنیا ما کسانی که به قتل رسیدن کم نداشتیم و کم نداریم الانم.
بله.
مرتب افرادی مظلومانه یا غیر مظلومانه کشته میشن، اما این گونه موج در عالم ایجاد نمی کنن. این موجی که انقدر بزرگ مخ سال به سال هم بزرگتر میشه.
بله.
سال به سال هم پویاتر، پایاتر و با عظمتتر، معنادارتر، اثرگذارتر. این سوال مهمیست که چی شد که کار به اینجا کشید. من فهرست بعضی از موارد عرض کردم که حالا اگر صلاح باشه و فرصتی باشه میشه هر کدوم از اونها جدا جدا به طور تاز
کرد،
باز یکیشی باز کرد. یکی از اونها که عرض کردم همین نقش مردم بوده.
درسته.
که مردم خوب همت کردن و خوب همت میکنن. انصافا وقتی انسان این حماس آفرینه ها رو میبینه به حالشون قبطی میخوره که اینا کاش در کربلا بودن.
بله.
اگر از کنم که اون زمان این مردم اونجاها بودن، هرگز کربلا به اون شکل اتفاق نمیافتاد که اتفاق افتاد. به نظرم این نقش نه برجسته تر، نقشی که قابل توجه هست و باید بررسی بشه و امروز هم تکلیف برای تمام دوستان عزیز بیننده و من و شما ایجاد میکنه که ما هم خودمون رو جایگاهمون رو در این صحنه ببینیم. واقعی کربلا یه نقطه نیست، عرض کنم که یه جریان مربوط به 1400 سال پیش نیست، یک جریان مستمریست که الان هم کربلا هست، عاشورا هست، امام حسین هست، دو سپاه امام حسین و یزید در مقابل هم هستن و هر کس باید برای خودش جایگاهی رو تعریف بکنه. ما الان اگه بخوایم برای خودمون جایگاهی تعریف بکنیم تو این صحنه درگیری حق و باطل کجا میتونیم بیستیم، کجا رو میتونیم برای خودمون؟ این به نظرم سوال مهم نیست که اگه انسان ساعت ها روش فکر کنه که خودش ارزیابی بکنه، محاسبه بکنه، ببینه که الان اگر بخواد تو این میدان برای خودش یه نقطه جایگاهی برای خودش مشخص کنه، اون جایگاه کجاست به نظرم میارزه.
خیلی ممنون و متشکرم استاد محمدی. هر حالا مخصوصا بحث پیاده روی به سمت کربلای معلا که از سالیان خیلی دور رسم شده و اتفاق افتاده و دارن مردم میرن به این پیاده روی، با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده و عده دشمنی میکردن و اتفاقهای زیادی رو هم شنیدیم در این راه که افتاده، حالا بستن جلوی راه زائران، شهادت خیلی از زائرانی که رفتن اینها. امروز هم ما یه تغییراتی کرده این دشمنی کردن ها، این در حقیقت نگذاشتن این که مردم به این زیارت برن با انواع اقسام شبهات مختلف، یعنی شکلش شاید عوض شده، یعنی از اسلحه تبدیل شده به شبهه، شبهاتی رو وارد میکنن ادهی به بحث پیاده روی. شاید اولین شبهه این باشه که خب چه کسی گفته که پیاده شما برید به زیارت قبر امام حسین علیه السلام که یه کار مستحبه و به بدن خودتون آسیب بزنید، هزار بلا سر خودتون بیارید، پاهاتون تاول میزنه، آنچنان تو این راه ممکن هزار اتفاق دیگه بیفته. پاسخ این گونه افراد چیه؟
این رو از چند منظر میشه نگاه کرد. یه منظر آیات و روایات، خب ما هم راجع به زیارت امام حسین علیه السلام انقدر روایت داریم که دیگه هیچ انسان نمیتونه اینها رو درش تشکیک بکنه، بلکه اصلا فکرش هم نمیشه کرد. روایات صحیح و سند به حد تواتر راجع به اهمیت زیارت قاصد شهدا، هم راجع به اربعین که زیارت اربعین باز برجسته تر هست، خواستن روش تأکید شده، زیارت خاص داره از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمایش امام عسکری علیه السلام که علامات المؤمن خمس که یکیش همین زیارت اربعین هست.
بله.
پس نسبت به خود زیارت اربعین هم ما به طور خاص تأکید داریم. اصلا از اون که میخوام برای همون پیاده روی هم ما فرامان داریم روایاتی که راجع به خود پیاده روی.
بله.
یه نگاهه ما بیایم خدمت امام صادق علیه السلام، بیایم خدمت دین، ببینیم که نظر دین چیه. اگه واقعا مسلمانیم یک راهش اینه دیگه، از طریق نقل وارد بشیم ببینیم که قضیه چی هست. یکیش از طریق عقله، ببینیم که این کار چه عظمتی ایجاد میکنه، این همایش و این از خود گذشتگی ها، این ایثار ها، این فداکاری ها چه نقشی در معرفی دین در دنیا داره.
بله.
اینم خب عقل انسان یه وقتی کاری باعث تعظیم در دین میشه، باعث تعظیم شعائر الهی میشه، اون کار کار مهمی است. فمن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. واقعا این همایش از مصادیق تام تعظیم شعائر الهی است.
درست. چون
همه دنیا متوجه میشن که عجب این مردم، ببین با چه حالی با چه وضعی دارن دینشون رو تقویت میکنن و تعظیم شعائر اسلامی میکنن. اینم یه جهت از این زاویه همیشه نگاه کرد، اینم باز میتونه بحث مفصل تری داشته باشه. یکی از راهایش انسان میتونه نگاه بکنه اینه که ببینیم که دشمنان دین ما چه واکنش‌هایی نشون میدن، اونها در قبال این حرکت چه کار میکنن.
بله.
هرچی که اونها بیشتر حساسیت به خرج میدن، بیشتر به علیهش صحبت میکنن، ما باید بفهمیم که حتما مسئله بیشتر مؤثر هست در پیشبرد دین، مؤثر هست در تضعیف اونها.
درست.
اینجا میبینیم که خیلی رو این نقطه خیلی حمله میکنن.
بله.
چرا اونها به برخی از کارهای احمقانه که بعضی میکنن حمله نمیکنن؟ برعکس، اونو پشت تصویر خودشون تلویزیونشون حالا جب امام حسین صحبت کنن، مثلا صحنه فرض کنید یه کاری که حالا ما هم قبول نداریم.
بله.
اونو پشت صحنه خودشون قرار میدن، چهار نفر مثلا رفتن توی بیغولی برای خودشون اکاری کردن که نه جز دینه، نه از مصادیق عزاداریه، نه مورد تایید علماست، نه مورد تایید روایات ماست. حالا آمدم اون کار میکنم، اون رو از قرار میدن، مرتب تبلیغ میکنن، روش کار میکنن، روش خبر میسازن. و گفت حتی میخوام راجع به آماسین صحبت کنن، شما میدید که پشت تصویرشون عکس اونهاست با اون صحنه های مثلا فرض کن دلخراش. چرا این صحنه ها رو نشون نمیدن؟ کجای دنیاست که چند میلیون انسان این گونه راه بیمید خبر از این مهمتر وجود داره؟ چرا خبر بایکوت میکنن؟
بله.
چرا انقدر بر علیه شبهه درست میکنن؟ چرا انقدر بر علیه الغا شبهه میکنن؟ از این راه هم انسان میتونه فهمه کار مهمیست و دشمن فهمیده که این احرام بزرگیست، چه تأثیری داره. این هم یک نگاه هست که از این نگاه هم میشه نگاه کرد. از نگاه دیگه هم که به هر حال هر کس کم روایت فراوانی داریم، شیعه و سنی نقل کردن، هر کس هر که رو دوست داشته باشه و تو نفسش محبت اون شخص بنشیند او با او خواهد بود. خب کسانی که عاشق امام حسین علیه السلام هستند، محبت امام حسین بر دلها نشسته، اینها 100% در آخرت با امام حسین محشور خواهند شد.
بله.
این نفس اینها در واقع در نفس اینها این عشق و محبت منقوش شده و نقش بسته و اینها رو حسینی کرده.
درسته.
این بازی جهت دیگه غیر از اون ثواب هایی که گفتم که در روایت وارد شده اینها، این در واقع یک جنبه تکوینی داره. این محبت ها بی اثر که نیست، این محبت ها در دل ها نقش میبنده، بر نفس ها باقی میماند و اینها میشن حسینی، در دنیا میشن حسینی، در برزخ حسینی هستند، در آخرت هم حسینی هستن. این هم یه زاویه دیگه هست. خلاصه عرض میشد که این شبه ها نباید توجه کرد. شبه ها رو کسانی میسازن که فهمیدن که این کار چقدر عظمت داره. اگر ما واقعا تابع آیات و روایات هستیم، بسم الله، این روایتی که امام صادق از ائمه علیهم السلام رسیده در کتاب های مثل کامل الزیارات و سایر کتاب های معتبر ما روایت نقل شده، اگر میخوایم عقلمون مراجعه بکنیم، عقل حکم میکنه که این کار مهمی است و باید انجام بشه. اگر از خودم که با وجدان و به تحقیقات میدانی نگاه میکنیم، میبینیم که باعث تقویت دوستان و تضعیف دشمنان میشه. از واکنش دشمنان ما میفهمیم که این کار بسیار با عظمتی است و باید هرچه باشکوه‌تر انجام بشه.
خیلی ممنون، متشکرم استاد محمدی و سپاسگزارم از شما همراهان عزیز و ارجمند که برنامه بوی سیب شبکه جهانی ولایت رو تماشا می‌فرمایید.
ای گروه هر که ندارد هوای مو، ای گروه هر که ندارد هوای مو، سرگیرد و برون رود از کربلای مو، سرگیرد و برون رود از کربلای مو. کرده ترک سر اتوان نهاد پای به خلوت سرای ما، شاه سلام علیک، آقا سلام علیک، آقا سلام عزت این چند فرد. گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، در خور فر وحشی بر آمده سر ناورد به افسر شاهی فدای ما شاه سلامون علیک آقا سلامون علیک آقا سلامون علیک شاه سلامون علیک آقا سلامون علیک آقا سلامون علیک گفته ای هر
انشاءالله هر چه زودتر برای ما جامانده های سفر کربلای معلا شرایطی فراهم بشه که بتونیم از نزدیک زائر قبر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام باشیم. دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان گرامی، توفیقی است که در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه بوی سیب رو تقدیم شما عزیزان کنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. خب درباره شبهات صحبتی شد. یکی دیگه از شبهاتی که وارد میکنن بحث پیاده روی اربعین حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، خرج و مخارجی است که در این راه میشه و دو بخش رو ببینیم. یک بخش، بخش میزبان های حالا ما در کشور عراق که برخیشون کل سال رو تلاش میکنن جمع میکنن برای اینکه برسن به روز اربعین و روز اربعین همه اون ثروتی که جمع کردن خرج زائرای حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام میکنن و این شبهه رو اونجا مطرح میکنن که خب حالا این همه کشور عراق خودش فقیر داره، این همه محتاج و نیازمند داره، چرا این کارها رو انجام میدن؟ این خرج ها و مخارج بیاد یه شکل و شمایلی پیدا کنه و رسیدگی بشه به اوضاع خود مردم عراق. ولی ما تصاویری که نگاه میکنیم میبینیم که خود همین فقرا هم جز کسانی هستن که اونجا نظری میدن. حتی اگر یه دونه پرتقال داشته باشه همون یک پرتقال رو میاد و میبخشه. جواب این دوستان ما چیست؟
این هم باز از چند زاویه باید بهش نگاه کرد. یه زاویه این که ما منصفانه بررسی بکنیم ببینیم که واقعا چقدر خرج میشه، آیا ریخت و پاش میشه، مثلا اسراف و تبذیر میشه. چرا ده ها برابر این رو که تو دریاها میریزن قدرت های بزرگ که به فقرا نرسه اونها رو چرا نمیبینم؟ اینجا که ریخت و پاشی که نمیشه، اطعام میشه و کسانی که مصرف میکنن مصرف میکنن. بیم یک بررسی منصفانه بکنیم، آمار بگیریم ببینیم که مجموعش چقدره، بعد مقایسه کنیم با هزینه های دیگه که در جاهای دیگه میشه، اون وقت قضاوت درست خواهد شد و خواهیم دید که اصلا این با اون هزینه های ریخت و پاش های باطل و از خونم که اون هزینه هایی که برای سگ هاشون میکنن، هزینه هایی که برای حیوانات خانگیشون میکنن، حتی هم دیگه کشوری که ما این حرف در باش میزنیم خیلی بیشتر این چیز هست، خونه هایی که از آیانونم ریخت و پاش هایی که دارن. پس باید انسان منصفانه مقایسه بکنه بعد قضاوت کنه. دو، چه کسانی استفاده میکنن از این؟ ما اگه سنگ فقرا رو به سینه میزنیم، خب اینا هم که پاورنه پیاده این همه راه رو میرن، اونا هم همین فقرا هستن دیگه.
بله،
اونایی که برخوردارن که این چیزا نیست، اونا با هواپیما میرن و هرگز هم واضح نیستن دو قدم راه برن. چه کسانی توی اون راه هستن؟ همون کسانی که ما سنگشون رو به سینه میزنیم.
درست،
دقیقاً به همونها میرسه، نه به دیگران، به مثلا فرض کن شاهان و چی.
بله.
اصلا سوم این که مگر اینا هزینه دولتیه، مگر بیت المال که ما بگیم که اینجا مصرف نشه اونجا مصرف بشه؟ تا طرف میگه من میخوام برای زائر امام حسین علیه السلام خرج کنم، بیم نه تحقیق نداری اینجا خرج کنی، تو باید بدی به ما که ما میخوام بریم به اون طرف دنیا بدیم به یه فقیری. میگه من اون فقیر اون بر دنیا رو میدونم، من میدونم که فقیری هم هست، ولی نیت من اینه، من به عنوان یک انسان عاقل فهمیده به این نتیجه رسیدم که اینجا خرج کنم. شما میگه نخیر، اینجا نداریش خرج کنی. اگر بیت المال بود، مال دولت بود، خب این حرف جا داشت که چرا دولت اینجا صرف میکنه، نمیره مثلا برای ازدواج جوان ها مثلا سرمایه گذاری کنه، ولی طرف خودش بخواد مالش اینجا صرف کنه که ما حق نداریم بخواد مالش. بله میتونیم ما فرهنگ سازی بکنیم، بگیم شما مثلا به جای اینکه اینجا خرج کنیم اونجا خرج کن، اونم باز آخر دیگه خودشه که باید تصمیم بگیره. من در بعدی که به نظرم خیلی مهمه و کمتر ازش بهش توجه میشه، آثار و برکات این کاره. ما چون همه محاسباتمون محاسبه مادیه، مادیات رو حساب میکنیم دیگه، اون ماوراء ماده رو نمیبینیم که این حرکت چه آثار معنوی داره و اون آثار معنوی چقدر میارزه. اگر مثلا به شما بگن که دو رکعت نماز چقدر میارزه، غالبا همه ماها اینجوریم که میگیم خب بالا پنج جر انسان دو رکعت نماز میخونه چقدر میارزه، پس که مثلا 1000 تومن، حالا بگیم مثلا 100,000 تومن، 1,000,000 تومن، یه میلیارد تومن مثلا. اما واقعا اینجوریه؟ دو رکعت نماز چقدر میارزه؟ اگر همه دنیا و اون چه دنیاست رو همه رو جمع کنیم رو هم بذاریم، بنده دو رکعت نماز نمیشیم. این فرمایش پیامبر است. پیامبرشون از جای عبور میکردن، مرده روز قبل دفن کرده بودن، اطراف قبل اون بازماندگانش سر صدا و گریه و زاری میکردن، فرمود رکعتان متوسطتان التی تحتقرونها احب و الی صاحبکم من دنیاکم و ما فیها. دو رکعت نماز متوسطی که شما کوچیک میشمرید بهش اهمیت نمیدی، برای صاحب این قبر که از تو عالم برزخ نگاه میکنه حقیقت این دو رکعت نماز رو میبینه، از همه دنیای شما و اون چه در دنیای شماست محبوب تره. چقدر ارزش داره این حرفا؟ میخوایم ارزش مادی براش بذاریم، میشه ارزش گذاشت؟ نخیر. یک راهپیمایی که یک نفر راهپیمایی میکنه، اگر همه ثروت‌های دنیا رو جمع کنیم یک نفر راهپیمایی کنه، باز اون راهپیما ارزشش بیشتر از همه ثروت‌های دنیا. چرا اونجاها ما چیزی نمیگیم؟ مثلا کسی رفت پول خرج کرد، فرض کن رفت یه جایی لب دریا یا فرض کن توی کشور چیز رفت اونجا، هزینه‌های میلیاردی کرد یا چند ده میلیونی کرد، هیچی نمیگیم، چون میبینیم که نتیجه مادی داره. مثلا فرض کن یه تفریحی کرده، یه لذت مادی برده،
بله
اونجا اعتراض چرا میبینیم؟ محاسبه مادیه. اما اینجا چون نمیبینیم نتیجه رو، چون اثر این راهپیمایی رو نمیبینیم، اثر این زیارت رو نمیبینیم، این زیارت چقدر میارزه؟ پاسخ اینه بی نهایت. چرا بی نهایت؟ چون اون زائر بهشتی میشه. بهشت یعنی چه؟ بهشت یعنی بی نهایت خوبی، بی نهایت نعمت، بی نهایت لذت. لهم فیها ما یشاءون، لهم فیها ما یشاءون، این بی نهایت دیگه. خب چطور؟ اگه پشت قضیه رو ما ببینیم، اگر اون از نگاه معنوی هم به این جریان نگاه کنیم، اون وقتی از این محاسبات مادی شرمنده میشیم، ما چی با چی حساب کردیم؟ ما بچگانه داریم نگاه میکنیم و بچگانه داریم فکر میکنیم، بلکه بدتر از بچگانه. مطلب رو شاید من یه بار گفته باشم، یه زمانی خانمی اومد تو اتاق ما داشت گریه میکرد. اون زمان به کارمندا عیدی سکه میدادن،
بله
سکه های بهار آزادی رو به ما عیدی بهشون میدادن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت که من امروز سکه ما گرفته بودم، بچه گریه کرد، بچه خودش گریه کرد، گفت بده من. من بدیم بس بچه خود بس بچه باشه. حالا رفته برگشته میبینم یه بستنی دستشه، میگه سکه رو دادم بستنی گرفتم، بستنی فروش هم گذاشته رفته. اونجا من فکر کردم دیدم که خب این بچه اگه از خود بچه بپرسید میگه من سر بستنی فروش کلا گذاشتم،
یه سکه دادم یه بستنی
شیرین و خوشمزه گرفتم. ولی مادر که میفهمه که ارزش این سکه هزاران بار از اون بستنی بیشتر بوده، داره گریه میکنه. حالا ما این زیارتی ما میریم چقدر میارزه؟ چون ارزشش رو نمیدونیم. مثلا اون بچه میگیم که چرا خرج میکنید، چرا پول صرف میکنید، چرا وقت میذارید، چرا زحمت میکشید، چرا پاتون زخم میشه، چون نمیبینیم که این کار چیه.
درسته.
دقیقا مثل همون بچه‌ای که نمیدونست داره چیکار میکنه. ما نگاهمون نگاه مادی است. اگه پشت پرده رو میدیدیم، اگر یک بار یک لحظه ملکوت همین راهپیمایی به ما نشون میدادن، آیه بابا میگفتن که همه دنیا مال شما یک قدم، فقط یک قدم که در این راه برداشتی اون یک قدم رو بده. میگفتیم نخیر، هزار تا دنیا هم بدید من یک دهم قدم رو هم نخواهم داد، چون میفهمیدیم که این قدم چقدر ارزش داره. اما الان چون نمیفهمیم خیلی راحت میگیم که برای چی، چقدر میارزه این هزینه، آیا میارزه
یا نه.
نه خیر، اصلا قابل محاسبه نیست، چون عرض کردم حد نداره. و یه نه این که دیارت امام حسین نتیجهش بهشته.
بله.
بهش یعنی بی نهایت. چقدر خرج کرده، هر چه خرج کرده باشه بی نهایت که نیست، همه هزینه ها رو هم بذارن که بی نهایت نمیشه. وقت چه تعداد انسان ها از این راه توبه میکنن، متنوع میشن و خلاصه بهشتی میشن، خدا میدونه. پس اگر هزار برابر، صد هزار برابر اون چیزی که الان هست هم دولت از بودجه عمومی ها هزینه بکنن میارزه. حالا این که مال خود مردمه.
بله.
چون دولت نقشی نداره، بلکه حتی کرام دو برابر میکنن که دولت ها نقشی ندارن.
درسته.
اما اگر هم دولت ها نقش داشتن، به جای از خودم که یک نقش هزار برابرم هزینه میکردن، میارزید. مگر نه اینکه باید برای تربیت مردم هزینه کنن، مگر نه اینکه باید برای بهشتی شدن مردم هزینه بکنن. خب از بهترین راه همینه.
درسته.
بناس مردم تربیت بشن، چه جایی بهتر از این میشه؟ اون تربیتی که انسان در این راهپیمایی به دست میاره، شاید اگر 10 تا 40 هم میگرفت انقدر بالا نمیرفت.
درسته.
انقدر به کمال نمیرسید. خلاص این هم که انسان نگاه میکنه میبینه که این محاسبه محاسبه درستی نیست.
استاد محمدی، از یه جنبه دیگری هم به ماجرا نگاه کنیم. شاید باشن عده‌ای از فقرا و کسانی که از نظر مادی در مضیقه هستن و نمیتونن خرج زندگیشون رو بدن، و وقتی اونها نگاه میکنن به یه همچین تصاویری، به یه همچین در ظاهر خرجهایی رو بالاخره میبینن دیگه، که مثلا برای فلان موکب اینقدر خرج داده میشه، فلان میشه، شاید اونها هم گلایه‌ای داشته باشن از این داستان که خب این همه مخارج برای یک جایی که مثلا میشه هزار رقم دیگه هم رفت، هزار جور دیگه هم میشه رفت زیارت کرد، شاید کم خرجتر، شاید به هر نحوی، و اونها هم پیش خودشون تفکراتی دارن. از نگاه اون فقیر هم به این داستان میشه
ایبی ندارم. ترس کردم که اگر اون بودجه بیت المال بود،
نه اصلا بحث بدهی مال رو بزنیم کنار، این که دی دارن اینجوری خرج میکنن دیگه، حالا چرا این خرج ها رو نمیان در یه راه دیگه مصرف کنن؟
خب برای اینکه اون تشخیصش اون هست، دلش اونجا رفته. گفتم که دلها دست خداست. اصلا هم اگر سوال این بودی که خب این فقرا هم مثلا دوست دارن که خرج کرده باشن، یا دوست دارن که اونها هم کاش شکر میکرد، کاش پولی میداشتن اونها هم کمک میکردن، از این نگاه نگاه کنیم، همین که میگه کاش من پول داشتم، خداوند تمام ثواب هایی که بر اون کار مترتبه در نامه عمل این شخص می‌نویسه.
درست.
همیشه میگه کاش من هم می‌رفتم، همین که دلش با اونهاست، در حال در ثواب اونها شریکه. اون یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما.
بله.
امام رضا علیه السلام به اون ابن ابی شبیه فرمود که اگر می‌خوای که در ثواب شهدای کربلا شریک باشی، همتراز شهدای کربلا مثل اونها باشی، هر وقت بیاد اونها میفتی بگو یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. همه قطعی انسان واقعا نیتش این باشه، کسانی که حالا توفیق بدن نجردن برن، نگران نباشن. اگرش واقعا شما این راه رو دوست داشتید، دلتون اونجاست، با ثواب اونها شریکید. یک و روز اربعین هم شما هر جا که هستید زیارت اربعین رو بخونید، از همونجا آقا سید شهدا رو زیارت کنید، چون زیارت دو نوع داریم ما، زیارت از نزدیک و زیارت از دور.
بله.
هر دو نوع زیارت زیارت است و هر دو هم انسان ظاهر آقا سید شهدا میشه. اگر سوال اینه که فقرا مثلا ممکنه از این حس دلخور باشن، نگران باشن؟ نه، از این حس نگران نباشن، چون در قیامت داریم که خداوند فقرایی که آرزو میکردن کاش پول داشتن خرج میکردن در همین راه ها، خداوند دستور میده همه اون ثواب ها رو بهشون بدن. این بنده ما راست میگفت، اگر پول داشت این کارا رو میکرد، پس اینا همه این ثواب ها رو بهشون بدید. همین در دنیا هم در نامه عملشون نوشته میشه نیت المؤمن خیر من عمله.
درست.
نیت انسان مؤمن از عملش بهتره، چون در نیت ریا نیست.
بله.
اما در عمل ممکنه ریا باشه. اما این که میگن نه چرا اونجاها خرج کردن، عیبی نداره که فرهنگ سازی بشه، این فقرا هم بهشون دسترسی بشه، دسترسانی بشه و بهشون کمک بشه، این درسته. اما از کردم یه وقتی که بودجه است که دست مسئولین هست، دست علما هست، دست کسانی هست که میتونن کنترل بکنن. خب میگن خب شما اینجا خرج نکن، اینجا خرج. گرچه باز اگر بناست به فقرا هم رسیدگی بشه راش همونه.
بله.
یعنی تقویت این جریان هاست که موجش به فقرا هم خواهد رسید. حالا برفرض اینا ما کنار بذاریم، اگر دست مسئولین و علما بود خب میشد کاری کرد. وقتی خود طرف همونطور که اشاره فرمودید طرف خودش هیچی نداره.
بله.
همون نان به خود نمیره خودش آورده اونجا در طبق اخلاص گذاشته. واقعا بعضی از صحنه رو ما دیدیم که
درسته.
مثلا میتونه به اندازه یه دیوان آب کمک کنه، همون یه دیوان آب آورده اونجاش آب بده. این صحنه رو شما هیچ جای دنیا سراغ ندارید. این عظمت ها و این شکوه رو انسان باید قدر بدونه و باید پیروان اهل بیت و شیعیان باید به خودشون ببالن که یه چنین عظمت هایی رو در دنیا دارن، این حماسه ها رو خلق میکنن. اینا ارزشش رو فقط خدا میدونه و نظیر در هیچ جای دنیا نداره. بله، حالا فقرا هم اگر از اون حس نگرانن، اگه فرهنگ سازی بشه که اگر شما در همسایگی خودتون آدم فقیر دارید، این اولویت داره تا اینکه برید اونجا خرج کنید. این حرف واقعا درستی است و باید این فرهنگ سازی بشه
ان شاء الله. ما در روز اول تقدیم برنامه بویسیب به بینندگان عزیز و ارجمند خواستیم که در اطراف خودمون هر کسی میدونه بالاخره کسی زیارت رفته تا به حال نرفته، کمک کنه برای اینکه بتونن عزیزانمون به زیارت برن. و حالا در اربعین حسینی فکر می‌کنم یه کم هزینه ترین زیارت ها انجام میشه دیگه اونجا. این رو خواستیم از کسانی که میتونن کاری بکنن، دستشون میرسه برای اینکه یک نفر رو که تا به حال به زیارت نرفته کمک کنن و این زیارت برای او حاصل بشه. باز هم در این برنامه می‌خوایم برای کسانی که نرفتن تا به الان به زیارت قبر حضرت ابوالعلا حسین علیه السلام اگر دستمون میرسه کاری انجام بدیم. خیلی ها درباره نام برنامه ما سوال داشتن که چرا نام برنامه ما بوی سیبه. آقای محمدی درباره بوی سیب روایت مشهوری داریم که حالا شما بفرمایید که چیز
در روایتی داریم که در بهار نقل شده، در منابع دیگه نقل شده، مرحوم محدث قومی در منتهی الامال نقل کرده که خلاصه این روایت اینه که زمان جبرئیل خدمت پیامبر بود. جبرئیل گاهی به شکل دهی کلبی که از اصحاب خوش سیمای پیامبر بود و کارش هم تجارت بود غالبا در اون چهره ظاهر میشد و اون دهی کلبی هر وقت به امام حسین میرسید هدایای بهشون میداد، چون ایشون تاجر بود، از شام سفر میکرد و خلاصه به امام حسین هدیه میداد. یه بار که جبرئیل خدمت پیامبر بود، اینا مثلا به حسین به حساب همون دهه کبیر رفتن و دور جبرئیل میچرخیدن. بعد جبرئیل گفت به پیامبر که میبینید که فرزند فرمودی بله اینها خیال میکنن شما دهه کلبی هستید و هدیه میخوان از شما. چی در بدار اینه که جبرئیل دست دراز کرد، یه دونه سیب گرفت به ما حسن داد، یه دونه انار، یه دونه به.
بله.
این همین کار نصد به حسین هم کرد. این آدم خدمت پیامبر و پیامبر هم برید با خدمت پدرتون، پدر و مادرتون. آدم خدمت امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، اونا هم دست نگه داشتن تا خود پیامبر اومد. پیامبر اومد، این پنج نفر از این میوه ها خوردن.
درسته.
و میوه ها چی میخوردن باقی موند. در بعد ام سلمه هم شریک شد.
درسته.
و این میوه هاش میخوردن باقی میموند. اینا به لحاظ اعتقادی و به لحاظ عقلی مشکلی نداره، لحاظ محتوا مشکلی نداره، چون میوه بهشت تموم شدنی نیست، همه میوه های بهشت اینجوریست و جبرئیل هم علاوه قاعده از بهشت این میوه ها رو تقدیم شده. اون میوه ها بود تا زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه انار محو شد، دیگه انار نبود. بعد شهادت امیرالمومنین به هم دیگه نبود، از بین رفت. ولی سیب بود، خدمت امام مشتبه بود، بعد خدمت امام حسین علیه السلام بود. از این به بعد خود امام سجاد نقل میکنه که پدرم فرمود که در روز عاشورا وقتی که آتش بر من خیلی فشار می آورد، من اون بو رو، اون سیب رو استشمام میکردم و آتشم کم میشد تا اینکه دیگه انقدر آتش زیاد شد که به حالت، یعنی دل به مرگ سپردم، دیدم دیگه توان دندان به سیب زدن دیگه، سیب هم محو شد. و بعد امام سجاد فرمود که بعدن که وقتی رفتیم به زیارت قبر آقا سید شهدا، بوی سیب رو از اون قبر استشمام می‌کردیم.
درسته.
این خلاصه روایت بود من عرض کردم. در ادامه روایت هم داره که اگر شیعیان ما با اخلاص سحر به زیارت قبر امام حسین برن، اون بوی سیب رو استشمام خواهند کرد. این خلاصه روایت به من خدمت شما عرض کردم. روایت به لحاظ سند معتبر نیست، چون روایت مرسله و سلسله رواتش کامل نیست. از قول حسن بصری و از کنم که یکی دیگه از ابن عباس، یکی دیگه از افراد نقل شده. به لحاظ سند روایت حدیث سند کامل نداره، بنابراین وقتی مرسل شد دیگه اعتبار سندی زیر سوال میره. اما به لحاظ دلالت به نظر من هیچ اشکالی به دلالت حدیث نیست.
درست.
یعنی از حدیث از سندش صرف نظر بکنیم، دلالتش هیچ اشکالی نداره، از اول تا آخر همش قابل اثباته و هیچ مشکلی نداره. مطلب بعد این که حالا اگر ما در دلالتش اشکال نکنیم، آیا معنای این حدیث اینه که کسانی که میرن مثلا سحرها میرن به زیارت سیر شهدا قبل سیر شهدا بوی سیب استشمام نمی کنم، آیا واقعا اینها اخلاص ندارن؟ من تصور میکنم که باید یه مقدار این گونه احادیث رو باید از اون ظاهر مادیش خارجش کنیم.
درست.
سیبی که تمام نمیشه خیلی سیب معمولی، سیب مادی که نیست که.
بله.
سیب مادیش ما خوردی تمام میشه. تازه سیب که نمیمونه چند سال، که زمان پیغمبر کجا و سال 60-61 کجا.
بله.
یعنی چیزی قریب 50-55 سال از اون تاریخ گذشته. برشی بیشتر از 55 میوه های معمولی که این
خاصیت
هست. ما باید از اون حالت مادی خارج بشیم، نگاه ما نگاه مادی نباشه به این چیزها. خب به همین دلیل بوی هم که انسان باید استشمام بکنه، اگر سحر که بهترین حالت موقع دعاست، اگر انسان واقعا در حرم سید الشهدا با اخلاص وارد بشه، حتما یک بوی معنوی و یک بوی بهشت رو استشمام خواهد کرد، نه با این شامه مادی، با این حاسه مادیش، با اون حاسه معنویش.
درسته.
اینا یه باشه به نظر من هیچ اشکال نداره. بنابراین کسی نگه که خب پس ما رفتیم و زیارت هم کردیم و بوی سیب هم استشمام نکردیم، پس ما اخلاص نداشتیم، به این حدیث اشتباس. عرض کردم حدیث به لحاظ دلالتش مشکلی نداره. به لحاظ سند خب طبیعی است که با علم علم رجال و حدیث شناسی،
بله،
وقتی که سلسله روات کامل نیست، مسلسل نیست، خب نمیشه اعتماد، از لحاظ سندی نمیشه اعتماد کرد، ولی از لحاظ دلالی به نظر من اشکالی به حدیث نیست.
خیلی ممنون و متشکرم استاد محمدی، خیلی لطف کردید.
سلامت باشید.
ظاهر کربلای امام حسین علیه السلام هستید یا نه؟
من انشاءالله ظاهر آقا علی بن مسعر رضی الله عنه
هستم. اونجا وارد دعا بود.
شما هم دعا بفرمایید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. و بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله این برنامه هم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر ظاهر حضرت ابوالعلا حسین علیه السلام هستید، ما رو هم دعا بفرمایید. خداوند یار و نگهدارتون.
صوت سمعه دمعي بالعين يا نبي تنادي هلا زوار الحسين يا نبي تنادي هلا زوار الحسين كربلاء
بالأربعين.